اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق و نجات هست، در تحقیق معنای خوف الهی. بزرگوار علی الله مقام بعد از بیان معنای خوف که خوف به چه معنا هست، فرمودن که خوف به اون احساس و به اون ادراکی گفته میشه که شخص خائف میابه و درک میکنه شیء منافی با کینونت خودش را، به ادراک از اون شیء منافی با کینونت که در این شخص ایجاد میشه، به این احساس فرمودن که لفظ خوف اطلاق میشه و خوف به این معنا هست. بعد بزرگوار علی الله مقام فر و ثمره خوف را بیان فرمودن که فرار و هرب هست از شیء منافی با کینونت، که فرع خوف فرار کردن هست از اون شیء منافی. بعد بزرگوار علی الله مقام شدت خوف را بیان فرمودن که شدت خوف به چه عوامل بستگی داره. فرمودن که در انسان شدت خوف یکی به مقدار علم انسان هست از اون شیء مخوف، که چقدر انسان ادراک، چقدر انسان علم داره و چقدر یقین داره نسبت به ضرر اون شیء مخوف، چقدر در انسان این علم وجود داره. آیا انسان شک داره نسبت به اون ضرر، یا ظن و گمان داره، یا یقین و علم داره؟ که هرچی به علم و یقین نزدیکتر می شد شدت خوف بیشتر می شد. عامل دیگر را بزرگوار علی الله مقام فرمودن به شدت ضرر اون شیء مخوف بستگی داره، که چه مقدار ضرر بر انسان وارد میکنه. هرچه این ضرر بزرگتر و عظیمتر باشه شدت خوف هم بیشتر میشه. بعد بزرگوار علی الله مقام اسباب خوف را طبقه بندی فرمودن که اسباب خوف در دو طبقه قرار می گرفت، یکی از اسباب خارجیه بود و یکی از اسباب هم اسباب ذهنیه بود. فرمودن که در اسباب خارجیه مثالش را به شیر درنده فرمودن، و در اسباب ذهنیه هم فرمودن که اون خیالات و اون تصوراتی که شخص در ذهن شکل میگیره نسبت به اون عواملی که از اون عوامل درش ایجاد ترس واقع میشه، مثل عامل مرگ. وقتی انسان فکر میکنه در سرنوشت خودش، در آینده خودش و با حقیقت مرگ، وقتی که این حقیقت را در ذهنش تصور میکنه و برش تفکر میکنه، تصور این حقیقت در وجود انسان ایجاد ترس را باعث میشه، که انسان احساس ترس بکنه از این حقیقتی که در آینده با او قطعا مواجه میشه. بعد بزرگوار علی الله مقام به آثار خوف، که خوف چه آثاری بر جا میگذاره در بدن انسان، آثار خوف که در بدن ظاهر میشه، بیان فرمودن به علم حکمت که چطور در بدن به چه واسطه این آثار ایجاد میشه و این آثار شامل چه مواردی میشه، که در اسباب خارجیه به صورت جدا، در اسباب ذهنیه هم به صورت جدا بررسی و تحقیق فرمودند که خلاصه مطلب این بود که فرمودند که آثاری که در بدن خوف و ترس به جا می‌گذاره ناشی از هرب و فرار روح هست به سمت قلب انسان که تعلق بیشتر روح به سمت قلب واقع میشه، از اعضا و جوارح منصرف میشه و به تبع این تعلق و به تبع این فرار خون که مرکب روح هست از اعضا و جوارح به سمت قلب منصرف میشه. بعد در هر موردی بستگی به شدت و ضعف ادراک ترس فرمودن که چه آثار دیگر در بدن به جا میمانه، مثل شل شدن، مثل احساس رخوت در عضلات، مثل احساس جاری شدن عشق از چشم انسان، مثل احساس لرزش و ارتعاشی که در اعضا و جوارح ایجاد میشه، یا حتی مثل مرگ و مثل حالت خفگی که در شخص خائف در شدت خوف دست میده، یا حالت بیهوشی و غشی که بر شخص خائف عارض میشه. در هر موردی با توجه به شدت خوف و با توجه به اسباب ایجاد خوف بزرگوار علالله مقامه آثار را بررسی فرمودند. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد در مقوله خوف از خدا شدند که با توجه به این مقدمات ما چقدر از خدای متعال، از عذاب الهی و بالاتر از عذاب الهی، از این واژه به این واژه، واژه خوف از خدا چقدر در ما مصداق داره. با توجه به اون محکی که بیان فرمودن در رابطه با خوف از خدا به این نتیجه رسیدیم که هنوز معنای خوف از خدا را نمیدانیم، و چون معناش را نمیدانیم و چون مقدماتش را تحصیل نکردیم، خوف که یک امر قهری هست، خوف از خدا هنوز برای ما به طور حقیقت و به طور صدق برای ما حاصل نشده. احتیاج به معارف داره، به معرفت داره، به شناخت داره و به حصول مقدمات داره. محک بزرگوار علالله مقامه به ایجاد ترسی بود که از یک پشه و از یک شپش در ما ایجاد می شد، و مقایسه این ترس با ترس از خدا که چقدر در ما تأثیر گذار هست، چقدر در رفتارمون، چقدر در کارهامون و چقدر در برنامه زندگی این ترس بر ما تأثیر گذار هست. و دیدیم که هنوز معنای خوف از خدا را به طور صدق و به طور حقیقت آشنا نیستیم. بزرگوار علالله مقام وارد در تعاریف کلید واژه های خوف از خدا شدن. خوف از خدا احتیاج به تعاریف مقدمات داره، به شناخت مقدماتش داره. از جمله مقدماتی که لازم بود آشنا بشیم با خوف از خدا این هست که وقتی گفته میشه باید از خدا ترسید، از چه صفتی از صفات خدا یا از چه مقامی از مقامات توحید باید که این ترس در ما ایجاد بشه، از چه مقامی باید بترسیم، آیا از ذات خدا بترسیم، از فعل خدا بترسیم، از مشیت الله بترسیم، از همه صفات خدا بترسیم، از بعض صفات دون بعض دیگر صفات بترسیم، که این را بزرگوار علالله مقام تحقیق فرمودن و اینطور شد مطلب که خوف از خدا وقتی گفته میشه، وقتی که مقدمش بایستی تحصیل بشه و انشاءالله صدقش در ما ظاهر بشه، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، خوف از خدا یعنی خوف از عدل خدا. بایستی که معنای عدل خدا را بدانیم، و وقتی که این معنا را شناختیم، عدل خدا و تعاریف دیگر که در این رابطه انشاءالله برش شناخت پیدا بکنیم، خود به خود در ما ایجاد ترس از خدا را شکل میده، صورت میگیره. عدل خدا را تعریف فرمودن یعنی چه؟ عدل خدا را فرمودن به معنای خلاصه الزام مقتضیات با مقتضیات، الزام اسباب به مسببات، الزام افعال به فواعل. یعنی که خدای متعال از هر فاعلی به مقتضای اون فاعل فعلش را جاری میکنه، از هر مقتضی بر اساس اقتضای اون مقتضی مقتضا از اون لزوم پیدا میکنه و جاری میشه. و به صورت خلاصه و آسانتر، یعنی هر فاعلی بر اساس اقتضای اون فاعل، متناسب با اون فاعل، متشاکل با اون فاعل فعل ازش جاری میشه. این یعنی عدل خدا. عدل خدا یعنی این که از شیء سرد باید سرما حاصل بشه، از شیء گرم باید گرما صادر بشه، از شیء تاریک باید تاریکی سر بزنه، از شیء نورانی بایستی روشنایی حاصل بشه. از هر فاعلی بر اساس اون فاعل، به اقتضای اون فاعل فعل جاری میشه. این معنای عدل خدا شد. این یک تعریف و یک شناخت. شناخت بعد فرمودن که شناخت خودمون هست، خودمون را بشناسیم، بشناسیم که هستیم، چطور آفریده شدیم، خلقت ما به چطور هست. که وقتی این شناخت حاصل بشه، بعد بدانیم که اقتضای عدل خدا در رابطه با ما چه میشه. اگر خدای متعال به عدل خودش با ما رفتار کنه که بایستی با عدل خودش با ما رفتار بکنه، اقتضای این عدل در ما چه میشه. در شناخت خودمون فرمودن که هر موجودی، هر شیئی و از جمله انسان، از جمله انسان که فرمودن در اون آیه شریفه که در احسن تقویم آفریده شده، انسان از دو جهت ترکیب شده، از دو حیث آفریده شده، حیث وجود هست و حیث ماهیت، که الحمدلله تحقیق کردیم و در دست تحقیق داریم در کتاب مبارک فطرت و سلیمه. حیث ماهیت اون تعیناتی هست، اکتساباتی هست که از عالم دانی تحصیل کردیم و اکتساب کردیم. این ماهیت ما هست. وجود ما اون قوایی هست، استعدادهایی هست در ما، در فطرت ما، که به واسطه این استعداد و به واسطه این قوا، به واسطه این خلقت، این فطرت، ما این استعداد را و این قابلیت را داریم که به سمت بالا و به سمت عالی و به سمت محمد و آل محمد علیه السلام حرکت کنیم. استعداد ما و قابلیت ما به سمت عالی وجود ما هست و اکتساب ما از این عالم دانی ماهیت ما هست. ما از این دو جهت ترکیب شدیم. فرمودن که در اینجا اشارات متعدد فرمودن، در جاهای دیگر هم بیان می فرماد و به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تفصیل می فرمان این معنا را، این هست که ما در عرض ماهیت متعین و متولد می شیم. تعین ما و تولد ما در عرض ماهیت هست، در عرض جهنم هست. همون آیه شریفی از کتاب خدا که می فرماد نیست مگر از شما، از شما نیست کسی مگر اینکه بایستی داخل این جهنم بشه، الا واردها، بایستی داخل و وارد این جهنم بشه. ما در عرض این جهنم، در عرض تبایع و در عرض ماهیت متولد شدیم و این ماهیت تعلق گرفته به ما، ما با این ماهیت انس گرفتیم، به این ماهیت خو گرفتیم، متتبع شدیم. و این طبیعت ما و این ماهیت ما، اگر بر اساس این ماهیت فرمودن حرکت کنیم، اقتضای حرکت بر اساس ماهیت خلود در جهنمه. اگر به اقتضای ماهیت حرکت کنیم، اگر بخوایم به اقتضای وجود حرکت کنیم بر اساس اون قابلیت و استعدادی که بر گام برداشتن به سمت عالی داریم، چون با این ماهیت انس داریم، مشوبیم، مخلوطیم، نمیتوانیم خودمون را متخلص کنیم، نمیتوانیم دست برداریم، نمیتوانیم خودمون را یک جا خلاص کنیم از دست این ماهیت، باز هم اعمال نورانی ما، عبادات ما مشوب به ماهیته، باز هم ظلمانیه، باز هم کثیفه، باز هم متناسب و متشاکل با ماهیت ما هست. پس اقتضای عدل الهی در رابطه با ما این هست: اگر خدای متعال به صرف عدل خودش با ما رفتار بکنه، فرمودن که به اول نفسی که از ما صادر میشه بایستی به بدتر عذاب از عذابهای الهی معذب بشیم. من کانت محاسنه مساویه فکیف لا مساویه مساویه، کسی که خوبیهاش، عبادتهاش، کسی که اعمال اطاعتش و عبادتش کثیفه و بده و زشته، چطور بدیهاش بد نباش؟ پس اقتضای عدل الهی در رابطه با ما این هست که ما معذب باشیم به شدیدترین عذابهای خدا، و این تصریح آیه کتاب خدا هست: لا یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه. اگر قرار بود که خدای متعال مردم را به اعمال خودشون بگیره، ما ترک علی ظهرها، بر روی این زمین، بر پشت این زمین یک جنبنده، یک نفسکشی نمیتوانست نفس بکشه و حرکت بکنه. پس این هست معنای خوف از خدا، معنای ترس از خدا. وقتی این حقیقت را بدانیم، معنای عدل الهی را بدانیم، خودمون را بشناسیم و ببینیم که اگر قرار باشه خدای متعال به صرف عدلش با ما رفتار بکنه، حقیقت ما این هست و این هست سرنوشت ما و این هست این کثافت و این خباثت و این ظلمانیت ماهیت ما که دست و پاگیر ما هست و نمیتوانیم به صرف خودی خودمون از دستش خلاص بشیم، تخلص از این برای ما حاصل نمیشه. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد در مطلب بعد شدن، در همین مطلبی که آغاز فرمودن، در تعاریفی که بیان فرمودن، رسیدن تا به این مطلب که خب حالا این حقایق را، این معارف را دانستیم. فرمودن که تأکید پیدا میکنه خوف که یک نکته دیگر را هم بدانیم. عبارت این بود: یتأکد الخوف، خوف تشدید پیدا میکنه و تأکید پیدا میکنه که یک نکته دیگر را هم بدانیم. نکته این هست: اذا تصور الانسان، در قالب این مثال بیان فرمودن، انسان با خودش تصور کنه، این را در ذهنش تصور کنه که وقتی که از خورشید، از آفتاب اعراض میکنه، پشت به آفتاب میکنه، حاصل اعراض از آفتاب سایه است. کسی پشتش را به آفتاب بکنه سایه تشکیل میشه، کسی پشت به آفتاب بکنه ظلمانی میشه، نورانی نمیشه. اقتضای اعراض از آفتاب ایجاد ظلمت. خب انسانی که در این عرض ماهیت متتبع شده، متعین شده، متولد شده، این انسان به اول قدم و به اول نفسی که برمی داره، که این نفس ماهوی باشه، نفس ماهوی باشه، اقتضای اول قدم همون آیه قرآن هست: لا یؤاخذ الله الناس بظلمهم. اگر قرار باشه خدا به اول قدمی با عدل خودش، یعنی به صرف عدل خودش، خدا همیشه با عدل رفتار میکنه، ولی گاهی اوقات صرف عدل، یعنی دیگه فضل اینجا شامل حال نمیشه که در کنار این فضل عدل رفتار بشه، انشاءالله این را تحقیق میکنیم، گاهی همراه با فضل با این عدل رفتار میشه. اگر قرار باشه خدا فضلش در کار نباشه، به صرف عدلش با ما رفتار کنه، این حقیقت ما هست. در اول قدمی و در اول گامی و در اول نفسی ما ظلمانی هستیم، ما معذب هستیم و ما طلبی از خدا نداریم. ما طلبی از خدا نداریم که خدا دو مرتبه دست ما را بگیره، دو مرتبه به ما یک مهلت دیگر عطا کنه. ما هیچ طلبی از خدا نداریم، هیچ طلب نداریم خدا به ما توفیق عطا کنه. اگر خدا به ما توفیق عبادت عطا نکنه هم برخلاف عدلش با ما رفتار نکرده. اگر خدا به اون اول نفس ما ما را عذاب بکنه، هیچ برخلاف عدلش هیچ ظلمی در حق ما نکرده، هیچ ظلمی در حق ما واقع نشده. فرمودن در اون اول نفس ما، در اول گام ما، ما مستحق عذابیم. حالا که خدا بر ما ترحم کرده، خدای متعال رأفت کرده، رحم کرده، شفقت کرده، به ما توفیق عطا فرمود، عطا کرد، در اون قدم اول، در اون قدم اول ما را مؤاخذه نکرد، به توفیق خدا از اون عذاب قدم اول رها شدیم. باز در قدم دوم در معرض عذاب و در استحقاق، در اقتضای عمل ما این هست این عذاب به ما واقع بشه در قدم دوم. پس در هر قدمی که برمی‌داریم، در هر نفسی که می‌کشیم، در هر ثانیه و لحظه و آنی که در این عالم سپری می‌کنیم، اقتضای عد الهی با ما این هست که ما پیوسته در معرض عذاب خدا باشیم. اینجور باید از خدا ترسید، این حقیقته. ما پیوسته باید در معرض عذاب خدا باشیم. اگر بر ما رحم میکنن، اگر به ما توفیق عطا میکنن، ما هیچ مستحق این توفیق نیستیم، هیچ استحقاق در اینجا نداریم، نه مستحق این توفیق خدا هستیم، نه مستحق رحم خدا هستیم. اگر از کرمشون با ما رفتار میکنن، ما هیچ طلبی از خدا نداریم. اینجا این خوف تأکید پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه. بعد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه مطلب، تا به اینجای از مطلب رسیدیم که وقتی انسان این حقایق را و صورت فی نفسک تصویرا ثابتا مستقرا، وقتی انسان این حقایق را در ذهنش، این معلوم حقیقی را در ذهنش حاضر بکنه، وقتی انسان این معلوم حقیقی را در ذهنش تصور کنه، حاضر بکنه، لنفتق مرارتک، زهره انسان بایستی آب بشه، ورتعش اعضاءک، باید اعضاء تو به ارتعاش در بیاد، و جرا دمعتک، باید اشک تو جاری بشه. یک جا در قبل‌تر در همین فصل شریف فرمودن که خیلی ها، این اکثر افراد می دانند گناه چه هست، گناهان را می دانند و علم دارند به اون گناهانی که خدای متعال مقرر فرموده، معین فرموده، گناه را می دانه، علم داره به این تعالیم، می دانه گناه یعنی چه، می دانه چه کاری گناهه، چه کاری استحقاقش عذاب الهی هست. با وجود این که میدانه مرتکب میشه. فرمودن به تصریح‌های کتاب خدا در قضیه یوسف علیه السلام، برادران یوسف علیه السلام و آیات دیگر، خدای متعال اون عالمی را که، شخص عالمی که گناه را میدانه و با وجود دانستن گناه را مرتکب میشه، جاهل خطاب میکنه. خیلی نکته جالبی بود. فرمودن عالمی که با وجود علمش به گناه مرتکب گناه بشه، در نزد خدا جاهل این شخص خطاب میشه، این شخص را جاهل میدانن. چرا جاهل میدانن؟ چرا جاهل خطاب میشه؟ بلش اشاره فرمودن. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تفسیر میفرماد، علتش این هست، اشاره بزرگوار علی الله مقامه این بود که اون شخص به حسب ظاهر عالم و به حسب واقع جاهل، چون که معلوم را در نزد خودش، اون علم را در نزد خودش حاضر نمی کنه، حاضر نمی بینه. مثالی که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می زنن این است، می فرماد که شخصی مثلا علم داره به سلطان، علم داره به سلطان، به شخص سلطانی که شخص صاحب هیبتی هست، شخص حاکمی که صاحب هیبت هست و محل ترس، واقعا حاکم محل ترس، انسان باید از حاکم بترسه، محل ترس. از این حاکمی که محل ترس هست، وقتی این شخص حاکم را در ذهن خودش به اون طوری که حقیقت واقعش هست حاضر نکنه، تصور نکنه، به حقیقت واقع تصور نکنه و این معلوم را حاضر نکنه، وقتی در ذهن خودش به حاکم خیال میکنه، تخیل میکنه، حاکم را بهش فکر میکنه، هیچ در ذهنش، در وجودش هیچ ترسی شکل نمیگیره. ولی در وقتی که در وقت حاکم حاضر بشه، ناخودآگاه این ترس برش احاطه میشه، برش مستولی میشه وقتی در نزد حاکم حاضر بشه. چرا این شخص وقتی تصور و تخیل حاکم را میکرد این ترس برش مستولی نمیشد؟ چون این تصور و تخیل او با اون معلومی که در واقع بود تطابق نداشت. علمی حقیقت داره که مطابق با معلوم باشه، باید بین علم و معلوم، بین علم و معلوم مطابقه تامه باشه. اون علمی حقیقت داره که مطابق با معلوم باشه. بزرگوار علی الله مقامه چه میفرماد؟ میفرماد صورت فی نفسه که تصویرن ثابتن مستقرن. اگر در نفس خودت، در ذهن خودت تصویری که ثابت باشه، حقیقت داشته باشه، اونجوری که در خارج واقع هست مستقره، اون تصویر را اگر که در نظر بگیری، اون موقع لنفتق مرارتک، زهره تو آب میشه. چرا زهره آب نمیشه؟ چرا ترس مستولی نمیشه؟ چون هنوز شخص به این باور دست پیدا نکرده، اون معلوم حقیقی واقعی را اونجوری که هست هنوز در نزد خودش حاضر نمیبینه، به اون باور هنوز دست پیدا نکرده، فقط این را میدانه، میدانه فلان عمل گناهه، ولی هنوز به این نرسیده، این باور برش حاصل نشده، به این یقین نرسیده که این عمل واقعا، استحقاق این عمل، اقتضای این عمل چه عذابی هست از عذابهای خدا، چه خشمی هست از خشم خدا، چه غضبی هست از غضبهای الهیه. اگر به این باور برسه، وقتی این معلوم را در نزد خودش، این علم را به طور حقیقت در نزد خودش حاضر کنه، این میشه عالم واقعی. پس بین عالمی که در ظاهر علم داره و عالمی که در واقع علم داره این اختلاف هست. ما انشاءالله باید دنبال اون علمی باشیم که علمش علم واقعی باشه، به باورش برسیم، اون علم را در نزد خودمون حاضر ببینیم، انشاءالله توفیقش را از امام علیه السلام طلب بکنیم. به این هم انشاءالله خواهیم رسید، خواهیم رسید که انسان با چه شرایطی میتوانه به این حد برسه. این حتی شخص ناقص هم میتوانه به این حد برسه، یک حدی نیست که دور از دسترس و دور از تصور باشه. تکلیف ما هست، بایستی به این حد برسیم، ما مکلف بر این عمل، بر این طاعت هستیم. انشاءالله امام علیه السلام مقدماتش را، توفیقش را انشاءالله برای ما مهیا کنن. تا به اینجا پس فرمودن که اگر این علم تو مطابق معلوم باشه و این نکات را بدانی، این معارف را بر شناخت پیدا کرده باشی، لن فتق مرارتک و ارتعش اعضاءک و جرا دمعتک و عرفت انک لا نجات لک لولا فضل الله، و میدانی، خواهی دانست که هیچ نجاتی برای تو نیست، استحقاق نجات نداریم، طلبی هم از خدا نداریم، نه استحقاقش را داریم نه طلبی از خدا داریم، هیچ نجاتی برای ما نیست، لولا فضل الله، اگر خدا فضلش را شامل حال ما نکنه، لولا فضل الله. فله الحمد، پس شکر برای این خدا، حمد برای این خدا، من ذی انات لا یعجل، از این خدای صبوری که عجله نمی کنه، این خدای صبوری که عجله نمی کنه در عقاب کردن. و من مفضل یمن علیک بالتوبه و رجوع الالله و الاقبال، هم برای این خدایی که صاحب فضله، صاحب کرمه، منت میگذاره، نعمت ابتدایی عطا میکنه، یعنی بی استحقاق، بدون اینکه ما استحقاق داشته باشیم، این منت را میگذاره، این نعمت را عطا میکنه بر ما، نعمت و منت توبه و رجوع به سمت خودش، به سوی خودش عطا میکنه، با وجودی که اقتضای این رفتار ما اعراض از خدا بوده، ظلمانی شدن بوده، ولی خدا بر ما فضلش را شامل حال میکنه، توفیق عطا میکنه، یعنی بدون اینکه استحقاق داشته باشیم اسبابی برای ما مهیا میکنه، اسبابی برای ما مهیا میکنه که به واسطه این اسباب بتوانیم به خدا برگردیم، بتوانیم تدارک کنیم این کثافت ماهیتمون را، این خباثت ماهیتمون را، بتوانیم از دستش نجات پیدا کنیم. مثالی که میزنن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، مثلا شخصی لنگ باشه نمیتوانه درست راه بره، شخصی که لنگ پای صحیح نداره در اول قدم بایستی برو بر روی زمین بیفته، با سر بر روی زمین بیفته، شخصی باشه صاحب فضل، صاحب کرم، بدون اینکه این شخص لنگ استحقاق داشته باشه عصای دستش بده، بگین عصا را بگیر، به واسطه این عصا خودت را از افتادن در روی زمین به رو افتادن، سر شکستن، به واسطه این عصا بتوانی خودت را نجات بدی. این میشه معنای فضل، یعنی بدون استحقاق اسبابی برای ما مهیا کنن، شفاعت شافعین را، شافعین را به واسطه شفاعتشون، فعل شفاعتشون برای ما اسبابی مهیا کنن که به واسطه این اسباب از خباثت خودمون، از این ماهیت خودمون که دست پاگیر ما هست، بتوانیم رها بشیم، نجات پیدا کنیم. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه، میفرماد که و ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، پس هرچه که خوبی میرسه مال من نیست، خوبی ها مال من و شما نیست، خوبی ها مال خداست. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هرچه بدی میرسه مال من هست، مال من و شما هست، بدی ها مال ما هست، خوبی ها هیچ مال ما نیست و هیچ مستحقش هم نیستیم، خوبی ها مال خداست، خوبی ها مال خداست، خوبی ها جلوه ظهورات خداست، جلوه ظهورات خداست، از ما صادر شده، اینها مال ما نیست، جلوه ظهورات خداست، از ما صادر میکنن، از ما صادر میشه، اگر قرار باشه به ما باشه، ما گفتیم که استحقاق فقط عذاب داریم، استحقاق بدی داریم. وقتی این شناخت را پیدا بکنیم، اینجور خودمون را مضمحل بکنیم، انسان اینجور باید خودش را بکوبانه، خودش را مضمحل کنه، خودش را پامال بکنه، تا در نتیجه چه بشه؟ نتیجه این بشه که بشه ظهوری بشه، از آینه بشه، از اون ظهورات خدا، مظاهر خدا، ظهورات خدا بتوانن عکسشون را در این شخص بیاندازن. اگر این شخص خودش را نکوبانه، مزمحل نکنه، که نمیتوانه آینه بشه، نمیتوانه ظهور را نشان بده، پس میفرماد هرچه بدی هست مال خودتو هست و هرچه خوبی هست مال خدا هست، مال ظهورات خداست، مال مظاهر خداست. انظر الی الحائط هل یتعطا من الا الظلم، نگاه کن به یک دیوار، ببین آیا از این دیوار غیر از سایه، غیر از سایه، از نفس این دیوار، از خود این دیوار، غیر از ظلمت و سایه امر دیگر ساخته هست یا نه؟ و هل نوره الا من فضل شمس؟ اگر دیدی این دیوار روشن شده، ببین انصاف بده، آیا این روشنایی مال این دیواره؟ از نفس این دیوار این روشنایی، یا روشنایی مال آفتابه بر این دیوار ظاهر شده؟ و هل نوره الا من فضل شمس و جوده ها؟ آیا نوری که در این دیوار افتاده غیر از این هست که مال آفتابه و جود و کرم آفتابه، از بخشش آفتابه؟ فکیف لا یخاف الانسان اذا حصل له هذه العلوم؟ پس چطور میتوان انسان نترسه وقتی برای اون شناخت این علوم حاصل بشه؟ به شرط اینکه به این علوم باور بکنه، به باورش برسه، بفهمدش. وقتی بفهمه، وقتی به باورش برسه، علمش واقعی میشه، قطعا انسان میترسه. و رعا من هلک و عرف به ما هلک و رعا من نجا و عرف به ما نجا. ببینه کسی که هلاک شد و بفهمه چطور این هلاک شد، انسان بفهمه، علم پیدا کنه چجور این شخص هلاک شد، و ببینه کسی را نجات پیدا کرد و بفهمه چجور نجات پیدا کرد، نجات پیدا کرد چطور نجات پیدا کرد. نجاتش به این بود که خودش را مزمحل کرد، برای خودش شأنی قائل نشد، استکبار نکرد در برابر خدا و اولیاء خدا، سلیقه خودش را، هوای خودش را، اشتهاد خودش را، رأی خودش را در نظر نگرفت. رأی شد رأی خدا، رأی ولی خدا، هرچه ولی خدا خواست، هرچه ولی خدا پسندید، اون را بر خودش اختیار کرد، خودش را فانی کرد، مزمحل کرد در جنب حجت خدا، ولی خدا، این شخص نجات پیدا کرد. ولی اون شخصی که سرکشی کرد، هی خودش را در نظر گرفت، سلیقه خودش را، هوای خودش را، رأی خودش را، عزت خودش را، شخصیت خودش را، منافع خودش را، این شخص هلاک شد. هر شخصی که هلاک شد اینطور هلاک شد. انسان وقتی این حقایق را بدانه چطور میشه از خدا نترسه؟ ففی مناجات امیر المؤمنین علیه السلام: الهی لولا ما قرفت من الذنوب ما فرقت عقابک و لولا ما عرفت من کرمک ما رجوت ثوابک. میفرماد امیر المؤمنین صلوات الله علیه: خدایا اگر که مرتکب گناهان نمی شدم از عقاب تو نمی ترسیدم، و اگر که کرم تو را نمی شناختم، برش معرفت پیدا نمی کردم، به ثواب تو امید نداشتم. یعنی خدا یعنی چه بیان حضرت صلوات الله علیه؟ یعنی خدا به عدل خودش رفتار می کنه، یعنی خدا بی جهت عقاب نمی کنه. عقاب برای چه هست؟ عقاب برای گناهه، برای ظلمته. ثواب برای چه هست؟ ثواب به جهت کرم خداست. فرمودن از دیوار، از نفس دیوار، فی نفسه، از خود این دیوار غیر از ظلمت ساخته نیست. می فرماد امیر المؤمنین صلوات الله علیه: از شی، از نفس این شی، از نفس یک شی، از خود یک شی، به شیئیت خود این شی، جز ماهیت از این ساخته نمیشه. استحقاق این شی جز ظلمانی شدن نیست. اگر این را نورانی میکنن، روشنش میکنن، این از جود آفتابه، از کرم آفتابه. در عبارت بعد: و فیها الهی ان عفوت فبفضلک و ان عذبت فبعدلک فیام الله یرجا الا فضله و لا یخاف الا عدله صل علی محمد و آل محمد و امنن علینا بفضلک و لا تستقص علینا فی عدلک الدعا. می فرماد در همین دعا هست در ادامه: خدایا اگر که عفو می کنی، اگر می بخشی، به فضلت می بخشی، نه به استحقاق من، به کرمت می بخشی، به فضلت می بخشی. اگر که عذاب میکنی به عدلت عذاب میکنی، چون من مستحق عذابم، چون من مستحق عذابم به عدلت عذاب میکنی، اگر عذابم کردی به عدلت کردی، اگر هم که من را بخشیدی از این عذاب نجاتم دادی به فضل خودت کردی، من هیچ استحقاق نداشتم. فیام الله یرجا الا فضله، ای خدایی که امید داشته نمیشه مگر فضل تو، به هیچ چیز انسان نمیتوانه امیدوار باشه مگر فضل خدا، به چه امید داشته باشه؟ به خصوص حدیث قدسی داریم میفرماد آلیت علی نفسی، قسم به ذات خودم اگر بنده من به هر چه غیر من امید داشته باشه، امیدش را ناامید میکنه. امید به رفیق خوبش داره، خدای کاری میکنه، ناامید بشه به رفیقش. امید به عیال خوبش داره، امید به بچه خوبش داره، به والدین خوبش داره، امید به مال و منالش داره، خدای کاری میکنه امیدش قطع بشه، چون دوستش داره، مگر اینکه خذلانش بکنه، مگر اینکه خذلانش بکنه، رهاش بکنه که به اون مخلوق امیدوار بشه که به خدا امید نداشته باشه. اگر خدا دوستش داشته باشه این را، میفرماد آلیت علی نفسی، قسم به ذات خودم امیدش را ناامید میکنه. به خصوصه میفرماد حتی به رفیق صالح، حتی به معلم صالح، به معلم بزرگ خدا کاری میکنه ناامید بشه که امیدش فقط به خدا باش. اینجور خدا متذکر میکنه، متنبه میکنه. میفرماد اون زمانی که وقتی که سید مرحوم علی‌الله مقامه آمده بودن در ابتدای ام خدمت شیخ مرحوم علی‌الله مقامه که برسن خدمت بزرگوار، که کسب تلمذ بکنن، کسب علم بکنن، کسب فیض بکنن، در اون اوایلی که رسیده بودن خدمت شیخ علی‌الله مقامه، آمدن خدمت بزرگوار، پیام دادن، اجازه گرفتن، اجازه ورود گرفتن، اذن گرفتن که من خدمت شما برسم، آمدن برای تلمذ، برای تحصیل علم. بزرگوار اجازه نداده، به خصوص به واسطه اون رؤیای صادقه‌ای که سید مرحوم علی‌الله مقامه دیده بودن، به دستور امام علیه السلام آمده بودن اینجا، در اون رؤیای صادقه‌ای که دیده بودن آمدن خدمت شیخ مرحوم، شیخ مرحوم به ایشون اجازه ندادن، اجازه داخل شدن بر بزرگوار را ندادن، فرمودن اجازه نمیدن. همینجور معطل شدن یک روز، دو روز، سه روز، چندین روز معطل شدن، تا آخر سید مرحوم ناامید شدن، پیغام دادن آقا من بر میگردم، من میرم از اون کسی کسب علم میکنم که اون به شما تعلیم داده. بعد فرمودن حالا اجازه بدید وارد بشه. حتی به معلم ساده چه میفرماد امام علیه السلام؟ فیام الله یرجا الا فضله، ای خدایی که نمیشه به هیچ چیز امید داشت مگر به فضل تو. یا مولای کریم علی الله مقامه در همین مواعظی که الحمدلله اگرچه به صورت مختصر به دست رسید، در همین مواعظ میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، میفرماد که مثل مؤمن مثل گردباد میمانه، بادی که در یک کوچه گرفتار میشه. میفرماد که دیدید وقتی که باد داخل در یک فضای میشه، بادی داخل در یک کوچه میشه، محبوس میشه، به این طرف به اون طرف وقتی دور میزنه و نمیتوانه رها بشه، فرار بکنه، به سمت بالا حرکت میکنه، مثل این گردبادهایی که داخل یک فضای بسته میشه، نمیتوانه رها بشه، به سمت بالا حرکت میکنه. میفرماد این مثل مؤمنه، به زنش پناه میبره ناامید میشه، به برادرش پناه میبره ناامید میشه، به رفیقش پناه میبره ناامید میشه، از همه کس ناامید میشه، تا مجبور بشه به سمت بالا پناه ببره، به بالا حرکت کنه. فیا من لا یرجا الا فضله، ای خدایی که نمیشه امید داشت مگر به فضل تو، و لا یخاف الا عدله، و نمیشه از چیزی ترسید مگر از عدل تو. اون چیزی که بایستی ازش ترسید عدل خداست. یعنی هر چه که میبینیم، هر عملی که یک عکس العملی در پی داره، فرمودن الزام اسباب مسببات، هر عکس العملی که در پی یک عمل صادر میشه، این یعنی عدل خدا، یعنی خدا بر حسب این سبب این مسبب را جاری کرد، خدا بر حسب این فاعل این فعل را جاری کرد، این عمل به اقتضای این عکس العمل به اقتضای این عمل جاری شد. پس به معنای عام شاملش حقیقیش، هیچ جا، یعنی هر جایی که ترسی وجود داره، اون ترس به واسطه عدل خداست، چون این عکس العمل ناشی از این عمله، از عدل خداست. و لا یخاف الا عدله، صل علی محمد و آل محمد، و امنن علینا بفضلک، خدایا منت بگذار بر ما به فضل خودت. منت گذاشتن با نعمت دادن فرقش هست. منت دادن، منت گذاشتن یعنی به خصوص اون نعمتی که شخص استحقاقش را نداره. نعمت دادن یعنی انسان به یک کسی عطا کنه نعمتی را، یک خوبی را به کسی عطا بکنه، چه مستحق باشه چه مستحق نباشه. منت گذاشتن یعنی با وجودی که استحقاق نداره عطا کنه. خدایا منت بگذار بر ما به فضل خودت، ما استحقاق نداریم ولی تو این نعمت را به ما عطا کن. ولا تستقص علینا فی عدلک، خدایا در عدل خودت استقصا نکن، خیلی پیگیری نکن، به صرف عدل خودت با ما رفتار نکن. من لنگ را اگر عصا دست من ندی، من با مغز به زمین سقوط میکنه. به صرف عدلت با من رفتار نکن، به فضلت با من رفتار کن. ربنا لا تو عاملنا به عدلک، ربنا عاملنا به فضلک، خدایا به فضل خودت با ما رفتار کن نه با عدل خودت. ففی مصباح الشریعه قال الصادق علیه السلام، در کتاب مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام روایت است، الخوف رقیب القلب، خوف، خوف از خدا نگهبان و حافظ قلبه، افسار قلب را میکشه، افسار قلب را میگیره، به هر جای حرکت نکنه. خوف از خدا حافظ قلب انسانه، قلب را سالم نگهش می‌داره. الا من اتى الله بقلب سلیم، اون روزی که اون کسی می‌توانه وارد بشه بر ولی خدا سرافراز باشه که صاحب قلب سلیم باشه. الا من اتى الله بقلب سلیم، خوف نگهبان قلبه، افسار قلب را میگیره. و رجا شفیع النفس، رجا امید به خدا هم کمککار و شفیع نفسه، چون اگر رجا نباشه فقط خوف باشه، بر انسان یأس حاصل میشه. خوف منهای رجا، برش میرسیم، به انسان یأس دست میده، یأس حاصل میشه. اگر خوف باشه که درش رجا وجود نداشته باشه، انسان ناامید میشه. وقتی انسان میبینه خودش را فقط به این جهت نگاه میکنه، به جهت ماهیتش، به این خباثت، به این کسافت، یأس برای انسان حاصل میشه، ناامید میشه. این هم سزاوار نیست. اون خوفی ممدوح و پسندیده هست که بال دیگرش رجا باش. میفرماد پس رجا شفیع نفس، کمک میکنه این نفس در وادی یأس مبتلا نشه. لا تیأس من روح الله، از رحمت خدا مایوس نشید. اون کسی که مایوس از رحمت خدا ابلیسه، ابلیس مایوس از رحمت خداست، او هیچ امیدی نداره به شفاعت اولیاء خدا، امید نداره به نجات خودش، برای همین شده ابلیس. من کان بالله عارفا کان من الله خائفا و الیه راجیا، کسی که عارف باشه به خدا، یعنی معرفت داشته باشه، از یک جهت از خدا میترسه، یعنی از عدل خدا میترسه، از جهت دیگر به فضل خدا امیدواره. کان من الله خائفا و الیه راجیا و هما جناحا، جناح ایمان، دو بال ایمان هستن، خوف و رجا. یطیر بهم العبد، بنده مؤمن به این دو بال پرواز میکنه، به سمت خدا، به سمت ولی خدا، یک بالش خوف، یک بالش رجا هست. یطیر بهم العبد المحقق الی رضوان الله، عبدی که به سمت رضوان خدا حرکت میکنه، تحقق پیدا کنه رحمت خدا، رضوان خدا برای او. و عینا عقله یبصر بهما الی وعد الله و وعیده، میفرماد دو چشم عقله، خوف و رجا، میبینه بنده مؤمن به واسطه این دو چشم وعده خدا را، وعده نعمت خدا را و وعید عذاب خدا را با این دو چشم میبینه. و الخوف طالع عدل الله ناهی وعیده، میفرماد که ترس و خوف طالع عدل الله، یعنی قصد میکنه و میرسانه به عدل خدا. خوف از چه ناشی میشه؟ از عدل خدا. خوف از عدل خدا ناشی میشه. ناهی وعیده، نهی میکنه از عذاب خدا. وعد و وعید، وعید معمولا بین وعد و وعید که هر دوش از وعده یعدو مشتق میشه، وعد اینجور استعمال میشه معمولا در برابر نعمته، وعد برای نعمت گفته میشه، وعده، وعید برای عذابه، برای عقابه. میفرماد که خوفی که از عدل خدا حاصل میشه نهی میکنه انسان را از عذاب خدا. اگر به این سمت حرکت بکنی، اقتضای عدل خدا با تو این هست را رها بکنه، رها بشه. ناهی وعیده و رجا داعی فضل الله، رجا و امید انسان را دعوت میکنه به فضل خدا. خدا صاحب فضل، صاحب کرمه. و هو و یحیی القلب و الخوف یمیت النفس، میفرماد رجا زنده میکنه قلب را و خوف میمیرانه نفس را، نفس اماره را میمیرانه، نفس سرکش را میمیرانه، مزمهد میکنه. میفرماد مرحوم آقای همدانی عدل الله مقامه در یک درس شریفشون، ولی خدا، حجت خدا، دست انسانهای عاصی را، دست ماها را میگیره، دست مکلف را میگیره. مکلف یعنی اسیانکار، ولی خدا و حجت خدا دست مکلف را میگیره. تا کجا میگیره؟ تا کجا میگیره؟ تا اونجایی که این مکلف نیتش این باشه، اقرارش و اعترافش این باشه که حلال خدا حلال، حلال حرام خدا حرام، خدا از این حلال و حرام این بنده را حفظش بکنه. تا جایی که نیتش باشه دستش را میگیره، با وجودی که استحقاق نداره، همین به همین اعتراف ساختن، به همین اقرار، به همین نیت، همین کفایت میکنه. اما اگر که خواست این بنده، این شخص، این مکلف سرکشی بکنه، از این اعترافش و اقرارش دست برداره، دیگه ولی خدا و حجت خدا دست این را نمیگیره، قرار نیست دست این را بگیره. پس اون شخصی که در هر دو جهت، در هر دو بود، چه شخص مؤمن چه شخص کافر، هیچ کدامشون به خودی خودشون استحقاق نجات و نعمت ندارن، هیچ کدامشون. فرق بین مؤمن و کافر چه هست؟ فرقش این هست، مؤمن همینقدر اقرار داره، معترفه، فرزند آدمه، گناه کرده، اقرار داره به گناه خودش، نمیگه خوب کردم، نمیگه این برای من خوب بوده، سلیقه من بوده، این حرف من بوده درسته، همین جور باید باشه. میگه اشتباه کردم، غلط کردم، من اشتباه کردم، بچه آدمه، تخم آدمه، گناه کرده، میگه من اشتباه کردم. اما کافر چه میگه؟ کافر تخم ابلیسه، تخم شیطانه، میگه نه، این کاری که من کردم، این حرفی که من زدم درست همین بوده، اعتراف نداره، اقرار نداره. ولی خدا تا کجا دست انسان را میگیره؟ تا جایی که انسان بچه آدم باشه. اگر بچه شیطان شد، گفتیم در هر دو حالت انسان استحقاق نداره، ولی اونجای دست را میگیرن، فضل را شامل میکنن. این فضل کجا شامل میشه؟ معترف باشه، بگه آقا من بدم، سلیقه من بده، کجم، این ماهیت من، این فی نفسه بودن من، کثافت، نجاست، خباست، کار من خراب، کار من بده، به داد من برسید، دست من را بگیرید، من به حلال خدا را حلال میدانم، حرام خدا را حرام میدانم، من از ولی خدا طلب توفیق میکنم. همینقدر دستش را میگیرن. شخص کافر چه میگه؟ شخص کافر میگه نه، کار من درسته، اعتقاد من سلیقه، نه سلیقه من صحیحه، اون چیزی که من میگم درسته، ولی خدا باید تابع من بشه، حرف من درسته، کار من صحیحه، اجتهاد من، ظن من درسته. این حرف را چه شخص میزنه؟ شخصی که اعراض از ولی خدا کرده. همون جوری که شیطان گفت خلقتنی من نار، خلقته من تین، او از گل آفریده شده، از خاک، من از آتشم، من به او شرافت دارم. اگر به مبنای صحیح باشه او باید بر من سجده کنه، من که بر او سجده نمی کنم. اما آدم علیه السلام چه گفت؟ گفت خدایا اشتباه کردم، غلط کردم، من بد کردم، اعتراف دارم به بدی خودم، من را ببخش. چه می فرمود بزرگوار علی الله مقامه؟ می فرمود که شخص مؤمن از یک طرف خوف داره، اعتراف داره به بدی خودش، می ترسه به بدی خودش، اعتراف داره، می ترسه از خودش که خدا با عدل با او رفتار کنه. از یک طرف هم به فضل خدا امیدواره، طلب توفیق داره، دست گداییش را دراز کرده در نزد ولی خدا که دستش را رها نکنن. انشالله که این دو باد خوف و رجا را انشالله حجت خدا ولی خدا صلوات الله علیه به ما عطا بفرمان. انشالله به واسطه این دو باد ما را نجات بفرمان از اون مهالکی که درش واقع هستیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.